الحمد لله رب العالمين، الصلاه على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنه الله لاعدائه اجمعين. مشکل پیش آمده در بحث وجود ذهنی به طور عمده که حکما سعی در حلش داشتند، یکی این بود که شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض. مثلا جوهر ذهنی، جسمی که ما در ذهن تصور کردیم، به حکم محفوظ ماندن ذاتیات حقیقتا باید جوهر باشد، به حکم اینکه صورت قائم به ذهن است و ذهن هم در وجودش نیاز به این صورت نداره، میشه عرض. پس شیء واحد هم جوهر شد هم عرض. و اشکال مهمتر از این، این که شیء واحد دو ماهیت داشته باشه در حالی که ماهیت با هم مباینند. مثلا جسم ذهنی باید مندرج در تحت مقوله جوهر باشد و ذاتی جوهر بر او صدق کنه. از اون طرف حکما گفتن علم و صور علمیه از قبیل کیف نفسانی هست. پس شیء واحد هم کیف شد هم جوهر. یا اگر مثلا کمیت تصور کردیم همینطور. بعضی ها گفتن خب چرا ما اصلا قائل به وجود ذهنی بشویم که بعد چنین مشکلی پیش بیاد؟ میگیم علم عبارت است از یک اضافه و ارتباط و یک نسبت بین عالم و معلوم. وقتی میگیم مثلا من عالم به این میز هستم، یعنی بین نفس من و این میز یک نسبت و ارتباطی برقراره. حقیقت علم و وجود ذهنی چیزی غیر از این نیست. شما اگر آمدید گفتید یک چیزی به نام میز در ذهن من وجود دارد، یک صورتی واقعا وجود داره، بعد این صورت به حکم انحفاظ ذاتیات جوهره، به حکم این که مثلا قائم به ذهن عرضه یا کیفه، دنبالش این اشکالا میاد. اما اگر بگیم ما وقتی علم پیدا میکنیم فقط یک ارتباط و نسبت بین ما و اون شیء خارجی برقرار میشود، مثل که بدن ما در زیر این سقف است، چیزی در بدن ما حاصل نشده است بلکه فقط یک نسبت یا یک اضافه بین بدن ما و این سقف همین. پس یه چیز جدیدی در بدن ما حاصل نشد، بگیم مثلا رنگش، مثل گرماش، مثل شکلش، یه چیز اینچنینی در بدن حاصل شد. اگر ما آمدیم گفتیم علم صرفاً اضافه و نسبتی است بین عالم و اون معلوم خارجی، پس دیگه ما این معلوم ذهنی و صورت ذهنی نداریم اصلا تا دنبال این مشکل باشیم. این اشکالات از این ناشی شد که شما یه چیزی به نام صورت ذهنی اثبات کردید، بعد میگید حالا این هم جوهر هم عرضه. ما همچین چیز اثبات نمی کنیم. میگیم بین ذات عالم و اون امر خارجی اضافه ای برقرار می شود، همین اضافه علم است. این در واقع معناش انکار وجود ذهنی است و ارجاع دادن علم به یک امر نسبی و اضافی. دو تا نقض برای این ادعا آوردن. شما وقتی گفتید علم عبارت است از یک اضافه بین عالم و اون معلوم خارجی، آیا معلومات خارجی و کلن چیزی که ما میفهمیم اینا همیشه از قبیل امور خارجی هن؟ هر چیزی که ما میفهمیم و علم داریم از امور خارجی است همیشه؟ مثلا شما علم به معدومات هم دارید، شما چیزایی رو میشناسید و میفهمید، برخی از علوم دارید که در مورد معدومه. مثلا میگید اجتماع نقیزه غیر از اجتماع زده این است. الان بین نفس ما با چه چیزی ارتباط و اضافه برقرار شده؟ اضافه بین موجود و معدوم معنا میده. همچنین مورد نقض دیگر، آیا ما به خودمون آگاه هستیم یا نه؟ بین خودمون و خودمون چه ارتباطی و اضافه‌ای برقراره؟ مثلا معنا میده یک شی خودش با خودش نسبت داشته باشه، خودش به خودش اضافه پیدا کنه. پس این ادعا که بگید علم عبارت است از اضافه‌ای بین عالم و معلوم خارجی، هم در مورد علم حضوری به ذات و هم در مورد علم معدومات که اصلا موطن در خارج ندارن نقض میشه. پس این ادعا قابل قبول نیست. پاسخ دیگر از یکی از متکلمین است. ایشون گفت که اشکال اجتماع جوهر و عرض یا اندراج در تحت دو مقوله از این برخواسته است که شما آمدید در ذهن یک شیء واحد فرض کردید، بعد میگید این شیء واحد هم جوهر است هم عرض، هم کیف نفسانی است هم مثلا جوهر. خب این دو اشکال اینجوری پیدا شد. اما اگر ما از اول بگیم ما در ذهن دو چیز داریم، یکیش جوهر است یکیش عرضه، یکیش کیف نفسانیه اون دیگریش اون ماهیت خودشو داره. مثلا جسم ذهنی که شما دارید، وقتی در ذهن جسم تصور کردید بگید ما یک جسمی داریم که جوهر است، یه چیزی هم داریم که کیف نفسانیه، بعد دیگه اشکال پیش نمیاد. اشکال بر مدار این بود که شما شیء واحد را میگفتید، هم جوهر هم عرض، هم کیف هم جوهر. مثلا ما اینطوری نمیگوییم. با این توضیح ایشون میگه هنگامی که ما علم به یک چیز پیدا کردیم، در واقع دو شیء در ذهن ما حاصل میشود. ما دو چیز داریم، یکی اون معلوم، یکی علم. میاد بین معلوم و علم تفاوت میگذاره. مثلا وقتی شما جسم را تصور کردید، هم جسم دارید در ذهنتون هم علم به جسم. علم کیف نفسانیه، عرضه، قائم به ذهن و صفت ذهن هم هست. علم هر عالم صفت اوست. پس این سه خصوصیت بر علم صادقه: عرض بودن، کیف بودن و قائم به ذهن بودن. اما یه چیز دیگری هم دارین و اون معلومه. معلوم شما چیه؟ همون جسم، جسمی که در ذهن تصور کردید. پس علم به جسم با خود اون جسم تصور شده متفاوت است. این جسم اگرچه در ذهن است ولی قائم به ذهن نیست. مثل چی میمونه؟ چطور میشود این جسم مثلا در ذهن تصور بشود ولی قائم به ذهن نباشه؟ میگه شما اگر به یک شیء خارجی مثلا این میز اشاره کنی، آیا میتونید بگید این میز در این زمان یا در این مکانه؟ حرف درستیه دیگه. این میز الان در همین مکان است، اما آیا معناش این است که این میز قائم به این مکان و وابسته به این مکان است؟ مکانش قابل تغییر نیست؟ میشود، ممکنه مکانش تغییر کنه. پس عنوان در مکان بودن بر این میز صادق هست، با این که حاصل در این مکان است ولی قائم به این مکان نیست. بین حصول شیء در ذهن و بین قیام به ذهن باید فرق گذاشت. بعضی امور قائم به ذهنن. وقتی قائم به ذهنن یعنی صفت ذهنن، یعنی عرض او هستن. اما بعضی امور حاصل در ذهنن. پس بین قیام و حصول تفاوت بگذارید. شما هنگامی که علم پیدا می کنید دو چیز دارید، یکیش قائم به ذهن است و میشه عرض و میشه علم و میشه کیف نفسانی، یکیش حاصل در ذهن است و میشه معلوم. باز مثال اگه بخوام بزنیم، مثال محسوس که چطور این قابل تصور باشه، مثل این میمونه که شما مثلا در یک ظرف بلوری فرض کنید آب بریزید، یه ماهی در رو قرار بدید، عکس این ماهی منعکس میشه به بدنه این ظرف شیشه ای. الان شما اگر گفتید ما دو چیز داریم، یکی ماهی داریم که در این ظرف است ولی قائم به این ظرف نیست، یه عکسی و تصویری هم بر بدنه این ظرف افتاده، اونم در این ظرف است ولی به معنای این که قائم به این ظرفه، لذا اگه این ظرف نباشه اون عکس هم نیست. که انه این شخص ادعاش اینه، میگوید شما در ذهن دو چیز دارید، یکی علمی که قائم به ذهن است و عرض است، یکی شیئی که در ذهن هست ولی قائم به ذهن نیست. مثل همین مثال مثلا ماهی که در یک تنگ آب باشه، صدق میکنه واقعا که این ماهی حاصل در تنگ است ولی نه اینکه قائم به او باشه، اما تصویرش که بر بدنه این تنگ افتاده قائم به همین تنگه. ایشون برای که مشکل اجتماع متقابلین رو حل کند، میاد ایشون ادعای مطرح میکنه که الان ما دو چیز داریم، اشکالات به خاطر این بود که شما میگفتید یه چیز است و حالا هم جوهر عرضه، ما اگه گفتیم دو چیزه که دیگه اشکالی پیدا نمیشه، پس مشکل حل شد، نه اجتماع جوهر عرض پیش آمد در شیء واحد، نه اندراج شیء واحد در تحت دو مقوله پیش آمد، بلکه اون چیزی که کیف است و مندرج در مقوله کیف است اون علم است، اون چیزی که جوهر مثلا اون معلوم شماست، پس معلوم با علم فرق کرد. همینطور میتونید بگید مثلا اشکال گفتیم کلی جزئی هم جمع میشه، چه باید هم جزئی باشه هم کلی باشه، میگه اینم حل شد چون دو شیئن، یکیش کلی یکیش جزئی، یکیش علم یکیش معلوم، یکی کیف یکی جوهر مثلا. خب این سخن از طرف این متکلم گفته شد برای که این مشکل رو حل کنه و آمد یک ادعای خلاف وجدان و خلاف ضرورت مطرح کرد، گفت ما دو چیز داریم برای که صرفا مشکل رو حل کرده باشه، حالا این مشکل حل بشه ولو به هر قیمتی. حکایت اون خرسی بود، میگفتن به یک باغبانی دوست میخواست مگس رو از رو صورتش کیش کند، و یک سنگ زد رو سرش که مگس بره. حالا یه ادعای خلاف وجدانی به این گشادی کسی تصور کند که فقط میخواد بگه مشکل رو حل کنین. پاسخ دیگری که مطرح شد اینی که از ناحیه بعضی از گذشتگان گفتن این اشکال از این جهت مطرح شد، گفتید شیء واحد جوهر عرض یا اندراج در دو مقوله، که شما اون اصل اولتون را آمدید یه اصل مسلم و مقبول گرفتید، گفتید علم یعنی حصول صورتی که به لحاظ ذاتی با معلوم خارجی یکسانه. یه بانوی اصل گرفتید دیگه، گفتید در علم باید ذاتیات محفوظ باشه، پس اگر شما جوهر تصور کردید مثل جسم مثلا، یه جسم تصور کردید، باید اون ذاتیاتی که برای جسم میشناسید که در خارج میگید چون این ذاتیاتی داره، در ذهنم همینو داشته باشه، چون این اصل رو گرفتید بعد دنبالش گفتید خب این هم جوهره باید از رو بر کیفه، هم جوهره هم عرض، این اشکالا پیدا شد. ما میگیم همین اصل اصلا میزنیم، میگیم که اصلا قرار نیست ذاتیات در ذهن محفوظ بماند، اون چه که هنگام وجود ذهنی و هنگام کسب علم برای ما هست اینه که شبه شی برای ما حاصل می شود، نه حقیقتش. اگر شما از اول آمدید یه ادعای بزرگی مطرح کردید، گفتید ذاتیات محفوظ است، دنبال این ادعای بزرگی همچی مشکل بزرگی هم براتون پیدا میشه، ولی از اول همچی ادعای نکردی، بگه اصلا ذاتی نیست، اون ذاتی که در خارجه در ذهن ما حاصل نمی شود، بلکه اون چه در ذهن حاصل شده شبهی از اون امر خارجی است. شبه معناش این نیست که ذاتیاتش با صاحب شبه یکسانه، یعنی این که در بعضی از اعراض شباهت با اون امر خارجی دارد ولی حقیقتش با اون متفاوته. اما به هر حال کار ما را میفته. مثل این میونه که مثلا این تابلوی راهنمایی یک عکس چهار تا دایره مربعی چیزی گذاشته، ما از این میفهمیم که مقصود اینجا مثلا این انسان، اینجا مثلا محل بور انسان، چهار تا مثلا سیخی گذاشته و یک مستطیلی و یک چیز به سرش اضافه کرده، میفهمیم مقصود حیوانه. الان این نماد و علامتی که شما در این تابلو میبینید که این حقیقت انسان نیست، حقیقت حیوان که نیست، ولی شما متوجه میشید که از این شبه که در بعضی اعراض یک شباهت و مایی به اون مقصود داره، شما به اون مقصود میرسید. حالا ما اینجا ادعامون اینه، میگیم اون چی که در ذهن حاصل شد شبهی از اون امر خارجی است، نه حقیقت ذاتی او. وقتی گفتید شبه است، پس دیگه اصلا انحفاظ ذاتی مطرح نشد تا بعد بگید حالا شیء واحد هم جوهر شد هم عرض شد کیف شد و جوهر جمع شد. اینطوری نیست، است اصلا ذاتی نمانده است تا بعد این اشکال پیدا بشود. پس از اساس علم یعنی حصول شبه شی، نه حصول حقیقت شی. اینطوری هم این اشکال دیگه پیش نخواهد آمد از باب سالبه به انتفاع موضوع. خب این سخن هم بطلانش واضحه. ما در باب علم اونجایی که با سوفسطائی اختلاف پیدا کردیم سر چی بود؟ مگر سوفسطائی منکر این است که یه شبهی یه چیزی بالاخره در ذهنها حاصل می شود؟ او که منکر اشباه نیست، میگه حقیقت را نمی فهمی. خب حقیقت را نمی فهمید، این یک ادعای کلیه، یعنی هیچ حقیقت را نمی فهمید، که خودش رو اونجا توضیح دادیم نقض میکنه. پس اولا این که در هنگام علم شبه بیاد در واقع همون قول سوفسطائی است که نفی علمه. همچنین میشود گفت شما در اینجا آمدید مثلا علم را منحصر کردید به همین علم به اشیای مادی که شکل و مقدار صورت دارن، مگر علوم ما همه از این قبیله؟ مثلا شما وقتی میگید اجتماع نقیزین غیر از اجتماع ضدین است، شبه الان اجتماع نقیزین و شبه اجتماع ضدین چیه که در ذهن میخواد حاصل بشه؟ حالا فرض کنیم به فرض غلط، مثلا علم به انسان یعنی حصول شبه انسان، یک صورت مبهم تخیل کنیم بگیم شبهش. الان صورت مبهم اجتماع نقیزین چیه؟ شبهش چیه مثلا؟ یعنی خیلی اوقات اصلا شبه معنا نمیده. در اموری مثل محبت، مثل دشمنی، در معانی موهوم شبه معنا نمیدهد. در اموری که از قبیل محسوساتن، حالا فرض کنیم که به فرض این سخن قابل تصور باشه، اما در مورد معانی اصلا فرض میشه چون این چیزی، وقت علم اونجا رو چی میگید؟ اون موارد علم چگونه است؟ این عرض کنم که سه تا راه حل در مورد حل این مشکل. حالا متنشو ملاحظه بفرمایید. بله؟ بله. خب بله. خب بعدا جواب درست اول یک نکته توجه کنید. در مباحث فلسفی شما نباید این گونه تصور کنید که یه مسئله، یک معضلی، یک چیزی که مطرح شد، خب جواب قانون کننده شو کی آورده داده؟ مثلا ملا صدرا گفته است، ابن عربی گفته است، فلان فیلسوف، ابن سینا، هر کس هر چی گفته برای خودش گفته. شما به عنوان یک کسی که در مسیر تعلیم و تعلم فلسفه هست باید این جوابها رو بشنوید، خودتون تفکر کنید، تحلیل کنید که آیا اینها درسته یا نه. اگر کسی هم جوابی داد بعد دیگری باز نقد کرد این جواب را، همونطور که اصل مسئله رو باید بفهمید، پاسخ روش هم باید بفهمید، نقد این پاسخ رو هم باید بفهمید. پس دنبال این که بگید خب بالاخره جواب کیه، جواب قانون کننده کجاست؟ جواب قانون کننده اونیست که شما قانع بشوید، خودتون باید بفهمید و قانع بشید، نه اینکه حالا بعدن بگیم خب ملا صدرا اما جواب داد، پس یه جواب قانع کننده است. ممکنه جواب او قانع کننده باشه، ولی ما نه به خاطر اینکه او گفته، به خاطر اینکه خودمون اینو میفهمیم باید بپذیریم. تقلید در فلسفه راهی و جایی نداره. ما در این مسائل و اقوال مختلفی که حالا مطرح میشه، این اقوال میاریم، اشکالاشو میگیم اگه اشکالی داشته باشه، اگر هم درست بود، نه به خاطر اینکه فلان گوینده و فلان فیلسوف گفته است، چون خودمون رو درست یافتیم میپذیریم. تا اینجا این سه تا پاسخ که گفته شد، خب سه تا پاسخ بوده از حالا گروهایی، ولی این اشکالات رو هم داره. نهایتا شما هم خودتون باید در مورد این پاسخ‌ها و نقدهای اونها تأمل کنید و ببینید این پاسخ و نقدها به لحاظ ارزش گذاری چه محلی داره. فانکر الوجود وجود از ذهنیه فراران من هازا و نظائرهی قوم من المتکلمین مطلقا. ادعی از متکلمین برای که از امثال این اشکالات فرار کنن، گفتن اصلا وجود ذهنی به طور مطلق نداریم. و این کان به نحو شبه، حتی این که وجود ذهنی به نحو شبه باشه، که یک صورتی در ذهن بیاد که در بعضی اعراض مشابه اون امر خارجی باشه، اینم رد میکنن، میگن کلا چیزی به نام وجود ذهنی نیست. و جعلوا العلم بشی مجرد الاضافه، گفتن علم یعنی اضافه، علم یعنی بین ذات ما و اون معلوم خارجی، شیء خارجی، اضافه، ارتباطی و نسبتی هست. و یبتله العلم بالمعدوم و علم النفس بذاته، ابطال میکند این سخن را علم به معدومات و علم نفس به ذات خودش، که بین عالم و معدوم اضافه معنا نمیدهد، بین عالم که خودش باشه و معلومم خودش، علم به خودش داره، خودش به خودش اضافه نداره، معنا میده یه چیز خودش به خودش مضاف بشود. امروزه هم این آقایون تفکیکی میگن ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم، این هم ادعای همیشه ادعایی دارن، نه از بابی که بخوان این اشکالا رو رفع کنن، مثلا توجه به حرفا ندارن، چون اهلی حرفا نیستن که بخوان همچی اشکالی پیش آمده مشکلش رو حل کنن، اونا از یه باب دیگری همچی ادعایی میکنن. اینها میگویند علم از ناحیه خداوند است، خداست که به انسان علم میده، پس یک حقیقتی است غیر از انسان، این علم غیر از ذات انسانه. خب چه میشود که ما عالم میشویم؟ میگن یک نوری هست به اسم نور علم، یه حقیقتی است، یه حقیقت خارجیه به نام نور علم که خودش مخلوق خداست. عالم شدن ما یعنی این که خداوند بین ما و این نور علم این ارتباط رو برقرار میکند، ما واجد علم میشویم، یعنی این نور علم رو در میابیم، ولی نه نور علم که اون رو میگن مجرد است، نه اون نور علم پایین میاد، نه ذات ما که مادیست بالا میرود، پس ما که مادی هستیم، چون نفس هم میگن مجرده، مادیه، روح را میگن مادیه، نه روح مادی ما ارتقا پیدا میکند، نه اون نور علم مجرد تنزل میکند، ولی در این حال ما واجد او میشویم. علم یعنی همین. اینا حتی علیاذ بالله علیاذ بالله ادعاشون این است که نه تنها که همه نفوس مادیان و ظلمت محضن، علیاذ بالله حقیقت محمدیان ظلمت محض است. همچین قول سخیفی هم اینا ادعا میکنن. بعد خیال میکنند که اگر شما گفتی علم مثلا و وجود ذهنی است، این منافات با ای داره که خدا این کمال رو به انسان داده باشه، یا اینکه علم اگه مثلا متحد با نفس انسان باشه پس دیگه قابل سلب نیست، نمیشه نور از ازش گرفته بشه. یه سوء فهمایی از بعضی مسائل دارن، یه سوء فهمایی از متون دینی، یه همچی حرفایی را گفتن. خب این هم داشته باشید که اینا هم از این ادعاها میکنن و اون بزرگشون که اصلا تصریح میکند که اینا هم همه ارواح حتی پیامبر علیه عزب الله ظلمانیه. بعد ادعای ولایت و سنگ معارف هم میزنن. بعضون، این پاسخ دوم، راه حل دوم، بعضون و هو الفاضل القشتی، یکی از متکلمین بود که شرحی بر تجرید هم داره، قیامن به ذهن من حصول فیه فرقا، آمده گفته بین قیام به ذهن و حصول در ذهن تفاوت است. یعنی ما یه چیزی داریم قائم به ذهن است، یه چیزی داریم حاصل در ذهن است، دو تا چیزه. فقال ان فی الذهن عند تصورنا الجوهر امرین، در ذهن هنگامی که یک جوهر تصور میکنیم دو چیز است، احدهما ماهیت موجوده فی الذهن و هو معلوم و کلی و جوهر و هو غیر قائم بالذهن نائتا له. اون امر اولی که در ذهن است، یک ماهیت موجوده ای در ذهن، این ماهیت موجوده میشه معلوم و میشه کلی و جوهر، و این جوهر قائم به ذهن نیست در حالی که نعت و صفت او باشد، اینطوری نیست، یعنی نعت و صفت نیست، قائم هم نیست. پس چه نسبتی با ذهن داره اگه قائم به ذهن نیست؟ میگه بل حاصلون فی، حاصل در ذهن است. مثل چی؟ مثل حصول شی در زمان و مکان. همونطور که اگر این میز در این مکان باشه هیچ کی نمیگه این قائم به این مکان و وابسته به این مکانه، ولی میگه در این مکانه. حاصل در مکان بودن غیر از قائم به مکان بودن است. تو ذهن هم میگه همینطور، جوهر در ذهن حاصل است ولی قائم به ذهن نیست. این یک چیز. دومین چیزی که حاصل میشود چیه؟ و ثانی هما موجود خارجی، موجود خارجی یعنی چون نفس و ذهن خودش یک موجود خارجیه دیگه، یه وجودی داره، صفاتی هم که دارن از این باب بهش میتونی بگی خارجی، خارجی به این معنا، نه خارجی به معنایی که یعنی الان خارج از ذهن باشه. الان شما اگه یک موجود واقعی هستید، پس مثلا علم شما هم یه موجود واقعیه، خارجی به معنای واقعی است، نه خارجی مقابل ذهن، حواستون باشه. شما موجود واقعی هستید پس علم دارید، علمتون میشه موجود واقعی، وزنتون میشه موجود واقعی، سفیدی، سیاهی، قد، شکل، اینا همه میشه موجودای واقعی. ولی موجودای واقعی که صفت یک موجود واقعی دیگرن. میگه خب هنگامی که در ذهن شما علم دارید چون خودت موجود واقعی هستی، پس علمت هم یک موجود واقعیه. مثل اون کسی میگفت مثلا اضافه است که در واقع هیچی نیست، نه اینطور نه، واقعا یک چیزی هست به نام علم. پس اینجا که میگه ثانی هما موجود خارجی، یعنی موجود واقعی، نه خارجی در مقابل ذهن. خب این موجود واقعی چیه؟ این علم ماست. و جزئی است و عرضون قائمون به ذهن من الکیفیات نفسانیه. این موجود واقعی یک صفت است، یک امر جزئی است، یک عرض قائم به ذهن است، کیف نفسانی است. فهین ازن لا یرد الاشکال. خب الحمدلله اشکال حل شد دیگه. اشکال این بود که شیء واحد جوهر عرض باشد، میگیم نه دو شیء است، یکی اون علم است که عرضه، یکی هم اون جوهری که در ذهن مثل حصول شی در زمان و مکان حاصل شده، اون جوهره. انما الاشکال من جهت کون شیء واحد جوهرا و عرضا او علما و معلوما او کلیا و جزئیا. اشکال این بود که شیء واحد بخواد بین متقابلین جمع کند، هم جوهر هم عرض بشود، علم و معلوم و کلی و جزئی بشه. ما الان گفتیم دو چیز است. وقتی دو چیزه، یکیش میشه کلی و دیگریش میشه جزئی، یکی میشه جوهر دیگری میشه مثلا کیف و هاکذا، پس اشکال حل شد دیگه. ایشون چون این حرف خیلی خلاف وجدانه، گاهی وقتا حرفا از بس غلط است آدم تعجب میکنه من از این غلط و چیزو تصورش بکنم، چون گمان نمیکنه که یه ذهن سالم بخواد یه همچی حرفی بزنه، فکر میکنه این حرف مشکله مثلا. لذایشو میگه بده یک تصویر محسوس به شما بدیم که یعنی چجوری الان فرق گذاشته بین حصول در ذهن و قیام در ذهن. میگه تصویر رو اگه بخوایم صورتگری کنیم، مثالی بزش بزنیم، انه اذا فرز مشکل محفوفا به مرآت من بلور او ماء من جميع الجوانب. اگه شما یک امر مشکل، یعنی یک چیزی که صورت داره مثل یک جسمی، مثل اون ماهی که گفتیم، شما یک مشکلی فرض کن مثل یک ماهی که شکلی داره، در حالی که محفوف و پوشیده شده باشد به آینه از بلور، یعنی داخل بلور باشه، فرض کن یک جسمی داخل بلور، یا مثل ماهی که داخل آب مثلا، داخل بلور باشه یا آب از جمیع جوانب، به حیث و انتبع صورته فیها، صورت این مشکل در بدنه این بلور یا این ظرف آب جا بگیره. فهاهنا امران، اون وقت شما میتونی بگی ما دو چیز داریم، احدهما شیء لیس قائما بالمرآت ولکنه فیها. یکی این که یه چیزی داخل این مرآت، یعنی این بلوری که مثلا احاطه کرده یا آبی که احاطه کرده، داخلش هست ولی قائم به اون نیست، مثل اون ماهی که مثال زدیم. و هو ذو صوره، این اون شیئی است که دارای صورته. صورتش کجاست؟ این چیزی که دارای صورت اون دومیه. و ثانی هما شیء قائم بالمرآت و هو نفس و صورت المنتبعه. یکی هم اون صورت منتبعه ای که نقش بسته بر بدنه این بلور یا بدنه اون آب، مثلا بر خود آب و اون مرآت، هر چی که فرض کردید. فقس علیه ما فی مرآت الذهن، حالا فرض کن در آینه ذهنم اینجوریه، یعنی شما دو چیز دارید، یکی جوهری که در ذهن حاصل است، یه صورت این جوهر که قائم به ذهن شده. هذا مذهبه و فیه ما فیه. خب دیگه همون فیه ما فیه کافیشه براش. وقیل والقائل جماعت من الحکما بالاشباه لا بالانفس الاشیاء و انتبعت فی الذهن. یه عده‌ای گفتن اشیاء بالانفس، یعنی به ذاتیاتشون منتبع در ذهن نمی شود، بلکه بالاشباه منتبع می شود، یعنی شبهش میان. فلا یلزم کون شیء واحد جوهرن و عرزن او جوهرن و کیفن مثلا. پس الان لازم نیامد که بگید شیء واحد هم جوهر شد هم عرض، یا هم جوهر شد هم کیف. چون شما این اشکال از کجا آوردید؟ به خاطر گفتید ذاتیات باید محفوظ باشه، یعنی بالانفس اشیا در ذهن آمدن. ما میگیم بالانفس نیامدن، ذاتیات محفوظ نیستن، بلکه شبهش آمده. لأن بقاء الذاتی فی نحوه الوجود فرع بقاء الذاتی. ذاتیات اگه بخواد باقی باشه، یعنی باید این ذات باشه تا ذاتیاتش باشه. ما اصلا میگیم ذاتش نبوده، بالانفس نیامده، وقتی بالانفس نیامد یعنی ذاتیات هم نیست. و علی القول بالشبه لا یحصل به نفسهی و ماهیتهی فی الذهن، اون ذاتی به نفسهی و به ماهیتهی در ذهن حاصل نشده است. وقتی ذاتیاتش نیامده پس دیگه جوهری نیست که اصلا بگه حالا هم جوهر هم کیف، هم جوهر هم عرضه، اصلا ذاتی نیامده. یه عرضی است در بعضی از خصوصیات شبیه اون شیء خارجی است. و انت خبیر و ان الوجوه الداله علی ثبوت الوجود الذهنی انما دلالتها علی وجود حقایق الاشیاء و ماهیاتها فی الذهن. ما وقتی که میخوایم از وجود ذهنی سخن بگیم، که در اون قدم اول بود حتی قبل از اینکه وارد بحثا بشیم، اون جایی که با سوفسطایی بحث کردیم که ما علم داریم، ما میفهمیم حقیقت را، اونجا این بحث مطرح شد. اونجا این نبود که ما فقط یک چیزی در ذهن داریم، سهم ما از شناخت و علم و حقیقت اینه که یک چیزی در ذهن میاد که در بعضی اعراض شبیه و امر خارجیه. اونجا اثبات شد که نه، اصلا ما فل جمله بعضی امور رو واقعا و به حقیقت ها میشناسیم، نه اینکه به اعراضش بشناسیم. پس تو آگاهی که اون وجوهی که دال بر وجود ذهنی است، دلالتش بر وجود حقایق اشیا و ماهیات اشیا در ذهن است. لا ما یغایرها فی الماهیه و یوافقها فی بعض الاعراض، نه اینکه یه چیزی میاد که انظر ذاتیات و ماهیت مغایر است، در بعضی اعراض شباهت داره. مثل یک تصویری که شما روی دیوار میبینید، این تصویر که اسب، مثلا تصویر اسب باشه، تصویر درخت باشه، این که درخت و اسب واقعی نیست، این در بعضی اعراض شبیه با اون اسبه، شبیه اون درخته، نه اینکه از درخت واقعی باشه. این چیزی که شما گفتی قول به شبه، معناش اینه که ما حقیقت علم و حقیقت اشیاء رو نمیشناسیم، بلکه اعراضی داریم که با بعضی از اعراض اون امر خارجی مناسبت داره. همین، این در واقع نفی مطلق علم است. خب وجوه داله و اونجایی که مرز فلسفه و سفسطه جدا شد این بود که نه، ما به حقیقت علم به بعضی اشیاء داریم، و الا اگر به طور مطلق گفتیم اصلا شبه شی میاد، نه اینکه فقط در مورد اشیاء محسوس میاد، در مورد نامحسوس حقیقتش میاد. کسی که حرفو میزنه میگه کلن ما علم به حقیقت اشیاء به هیچ چیزی نداریم. برمیگردیم به همون حرفی که اول با سوفسطایی گفتیم، وقتی گفتیم ما هیچ علمی نداریم، خب همین خودت نقض میکنی. الان همین ادعا که اشیاء به اشباهها ها به ذهن میان نه به انفسها، همین خودش الان واقعیه یا نه؟ همین درسته یا نه؟ پس خودش نقض کرد دیگه، چون شما میگی نه دیگه، این سخن درسته، واقعا شبه اشیاء میاد. پس الان شما حقیقت این رو شناختید، نه اینکه بگید شبه این ادعا که قول به شبه هست میآید. چون اگه بگی شبهش هم یعنی باز همینم نشناختی، پس خودش میشه ناقض خودش. الحمدلله رب العالمین.